در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مهرداد قاسمفر هستم و در این نخستین ثانیه های بامداد روز شنبه 19 آذر ماه 1190 برابر با 9 دسامبر 2011 به شما خوش آمد میگم. آرزو میکنم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجای ایران و جهان که هستید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل خبرها و دیدگاه های کارشناسان رو. برای شنیدن خبرها همکارم مهتاب وحیدی راد که امشب او خبرهای دنیا رو در این استودیو پیگیری کرده اینجا حاضره تا ما رو در جریان تازه های خبر قرار بده. مهتاب چه خبر؟
متشکرم مهتاب. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان این ساعت رادیو فردا. مخالفان حکومت سوریه میگویند نظامیان وفادار به بشار اسد در منطقه حمص به کشتار گسترده مخالفان روی آوردند. این هشدار در پی کشته شدن 32 تن دیگر در تظاهرات روز جمعه در شهرهای مختلف سوریه اعلام شد. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه در بروکسل تصمیم خود را برای اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعلام کردند. بر اساس گزارش رویترز، جزئیات این تحریم‌ها قرار است تا پایان ماه ژانویه یعنی حدود 50 روز دیگر تعیین شود و به تصویب برسد. تحریم خرید نفت جزء این تحریم‌ها نیست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه دستور اجرای قانونی را صادر کرد که بر اساس آن مجازات آن دسته از شهروندان ایرانی که به اسرائیل سفر می‌کنند افزایش می‌یابد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس بر اساس این قانون هر ایرانی که به اسرائیل سفر کند به 2 تا 5 سال زندان و نیز 3 تا 5 سال محرومیت از داشتن گذرنامه محکوم می‌شود. منفجر شدن بسته پستی حاوی بمب در دفتر اخذ مالیات در روم پایتخت ایتالیا یک مجروح بر جای گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس، فرد مجروح مدیر کل شرکت دولتی اخذ مالیات بوده است. بسته پستی حاوی بمب روز جمعه به آدرس مدیر این شرکت ایتالیایی ارسال شده بود. سران اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه خود در بروکسل تصمیم گیری درباره پذیرش نامزدی عضویت صربستان در این اتحادیه را تا 2 ماه دیگر به تعویق انداختند. این در حالی است که کرواسی همسایه صربستان سندی را با اتحادیه اروپا امضا کرد که بر اساس آن در سال 2013 میلادی به عضویت اتحادیه اروپا در می آید. 5 تن از نظامیان فرانسوی عضو نیروهای حافظ صلح سازمان ملل روز جمعه در اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب لبنان مجروح شدند. این 3 مورد از بمبگذاری علیه نیروهای حافظ صلح بین المللی در 1 سال اخیر است. رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس و نیز گروه حزب الله لبنان حمله روز جمعه به این نیروها را محکوم کردند. و رشید نور علیف وزیر کشور روسیه روز جمعه به معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور هشدار داد که به تظاهرات خود پایان دهند. آقای نور علیف گفت تظاهرات غیرقانونی تحمل نخواهد شد و سرکوب می شود. وزیر کشور روسیه همچنین گفت حق قانونی مردم برای ابراز دیدگاه‌هایشان نباید حقوق دیگران را تضییع کند و برای تردد وسایل نقلیه عمومی و رفت و آمد مردم مانع ایجاد کند.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد که ما و شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. ما در مجله پیش رو چه خواهید شنید؟ ماجرای هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی همچنان و از هر دو سوی ماجرا، یعنی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی و رسانه‌های غربی بررسی می‌شود. گزارشی داریم و جزئیاتی بیشتر از این ماجرا. سرانجام 17 کشور منطقه یورو توافق کردند که نظام‌های مالی و بودجه‌ای خود را تحت کنترل و نظارت بیشتر اتحادیه اروپا درآورند. در این باره گفتگویی با یک کارشناس اقتصادی خواهیم داشت. در 2 سال پس از وقایع عاشورای 1388 در ایران با مادر یکی از قربانیان آن وقایع که به طرزی دردناک کشته شد گفتگو کرده ایم. گزارشی داریم از فراخوان برای آزادی نسرین ستوده از سوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. از انتقادهای دو فعال حقوق بشر طی مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال از ارائه خدمات شرکت‌های ماهواره‌ای غربی به صدا و سیمای ایران گزارشی می‌شنوید. و نگاهی خواهیم داشت به منشور جهانی حقوق بشر در روز جهانی حقوق بشر. در انتها نیز برنامه پیک فرهنگ رادیو فردا رو خواهید شنید. با این مجله نیمه شب بمانید. کارشناسان همچنان گرم ارزیابی و کند و کاو تصاویر ویدیویی هستند که جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گذشته به نمایش گذاشت و اعلام کرد که به هواپیمای آمریکایی بی سرنشینی تعلق دارد که تا عمق 200 کیلومتری خاک ایران رخنه کرده بود، اما نیروهای ایرانی موفق شدند آن را با کمترین آسیب ممکن به زیر آورند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با نگاهی به همین برش ویدیویی در 2.5 دقیقه وجود ترک در بال این هواپیما را زیر ذره بین گذاشته و قابل توجه دانسته. اطلاعات بیشتر را در گزارشی از علیرضا طاهری از رادیو فردا بشنوید.
در این برش ویدیویی می‌بینیم که ترک یاد شده را با نوار چسب پوشانده‌اند. نیویورک تایمز در اینجا یادآوری می‌کند که نچندان آسیب دیدن این هواپیمای بی سرنشین با فرود کنترل نشده یه چنین هواپیماهایی همخوانی ندارد. مسئولان آمریکایی از تأیید یا رد اینکه هواپیمای بی سرنشین نمایش داده شده در ایران همان هواپیمای بی سرنشینی است که خبر از دست رفتن آن را چند روز پیشتر خود داده بودند تا کنون سرباز زدند. نیویورک تایمز می نویسد این هواپیمای بی سرنشین را روی سکویی به نمایش گذاشته بودند که به روشنی با منظورهای تبلیغاتی همراه با عکس‌هایی از آیت الله های حاکم بر ایران درست شده بود. همزمان تصویری از پرچم آمریکا با شکلی اهانت‌آمیز نیز به چشم می‌خورد. با این حال در برش ویدیویی عرضه شده در ایران قسمت‌های زیرین این هواپیمای بی سرنشین که احتمالاً می توانست از آسیب دیدن آن پرده بردارد دیده نمی شد. پیتر سینگر نویسنده کتاب انقلاب رباتی درگیری در سده 21 در گفتگویی با ما از اهمیت و نقش این پرنده های رادار گریز شب رو یاد کرده است.
That's an enduring story of war. Until today, and you know, one of the people who appears in the book is a Predator pilot.
حکایت پایدار جنگ این چنین است. دست کم تا امروز. یکی از شخصیت‌های این کتاب پروازدهنده هواپیمای بی سرنشین از نوع پردیتور در ایالت نوادا است که چند و چون به جنگ رفتن اما بالفعل شرکت نکردن در آن را شرح می‌دهد. آنها صبح بیدار می شوند، با اتومبیل سر کارشان می روند، یک هواپیمای بی سرنشین را با دستگاه کنترل از راه دور 12 ساعت تمام به پرواز در می آورند، با راکت هدفهایی را در هم می کوبند، بعد سوار ماشینشان می شوند و 20 دقیقه پس از در جنگ بودن به خانهشان می رسند و سر میز شام با بچه هایشان درباره تکالیف خانگی آنها حرف می زنند. این تحول بنیادی تحولی انقلابی در تاریخ است.
پیتر سینگر. هم‌اکنون بیش از 7000 هواپیمای بی سرنشین گرم عملیات در نیروی دریایی آمریکا هستند، در حالی که از شمار این هواپیماهای بی سرنشین متعلق به CIA اطلاع دقیقی در دست نیست. در چنین شرایطی در پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا تنها به ذکر این نکته بسنده شده که هم‌اکنون کارشناسان، هم کارشناسان پنتاگون و هم کارشناسان نهادهای امنیتی آمریکا گرم تجزیه و تحلیل تصویرهای این جسم پرنده اند. نیویورک تایمز از قول خبرگزاری نیمه رسمی مهر یادآور شده که مسئولان دولتی چین و روسیه از جمهوری اسلامی خواستند که اجازه دهد از این هواپیمای بی سرنشین بازدید و بازرسی کنند. نیویورک تایمز در پایان می نویسد پرواز هواپیماهای بی سرنشین RQ 170 موسوم به سنتینل یا پاسدار در شمار محرمانه ترین تلاش های CIA در راه گردآوری اطلاعات درباره ایران جای دارد.
در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، 17 کشور عضو منطقه پولی یورو با اصلاح معاهده این اتحادیه برای نظارت بیشتر بر نظام‌های مالی و تنظیم بودجه آنها موافقت کردند. پیوستن به این معاهده برای 10 کشور دیگر اتحادیه اروپا که خارج از منطقه یورو هستند آزاد است. بریتانیا با این اصلاحات موافق نبود و به آن عمل نخواهد کرد. مینا بهارمست از مهرداد میرمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، خواسته تا درباره موارد به توافق رسیده توضیحاتی دهد.
مواردی که مورد توافق واقع شد، یکی این بود که سیستم نظارت و مدیریت بر کسری بودجه کشورها مرکزی شد و دو تا تصمیم خیلی عمده به اتحادیه اروپا و کمیسیون وزرای اروپا منتقل شد و اون این بود که کشورهایی که به حداکثر کسری موازنه بودجه خودشون توجه نکنن، به طور مستقیم این دو دفتر اتحادیه اروپا میتونن خیلی سریع این کشورها رو رجوع بدن به اتحادیه اروپا در مرحله اول برای تصمیم‌گیری درباره جریمه مالی و در مرحله دوم ارجاع به دادگاه اروپا برای تخطی از همراهی کردن با اساسنامه اتحادیه اروپا. این یک مورد بود. مورد دوم که خیلی مهم بود این بود که شفافیت حساب‌های مالی که کشورهایی مثل یونان و ایتالیا بسیار نسبت به این در ماه‌های اخیر عدم تمایل نشون داده بودن، اون هم مورد توافق 23 کشور قرار گرفت و در این چارچوب تمام حساب‌های مالی کشورها پس از این همزمان با در اختیار گرفتن کشورهای دولت‌های ملی در اختیار اداره مرکزی آمار و امور مالی اتحادیه اروپا قرار می‌گیره.
این تصمیماتی که گرفته شده که از نظر انضباط مالی به کشورهای مثلا مثل یونان، اسپانیا، ایتالیا نظارت داشته باشن، مستلزم مداخله سیاسی در امور این کشورها نمیشه؟
مشاهده که شما الان ارائه دادی درسته، برای که مداخله سیاسی در شرایط ویژه نه تنها قابل تصوره، بلکه در حقیقت در اساسنامه اتحادیه اروپا ذکر خواهد شد و حتی در این چارچوب من میتونم اشاره بکنم که مثلا در مورد کشورهایی که بدهیشون به بخش خصوصی خیلی بالاست، چون الان دیگه بخش خصوصی هم مورد حمایت قرار گرفته و بانک‌های خصوصی قرضه‌هاشون از دست نخواهند داد، در سری از اون قرضه‌ها رو که خیلی مهم بود، در اون چارچوب بخش خصوصی میتونه به اتحادیه اروپا بیاد و تقاضای دخالت بکنه و در حقیقت حتی در مقایسه با بخش خصوصی دولت‌های ملی به کشورهای بدهکار یک مقدار توان و اختیارات تصمیم‌گیری سیاسیشون از دست دادن. ولی خب این با توجه به عمق بحران فعلی به نظر من غیر قابل اجتناب بود.
آقای مادی، علت مخالفت دولت بریتانیا و دولت دیوید کامرون با انجام اصلاحات در معاهده اتحادیه اروپا چه بود؟ آیا به خاطر همین مسئله که امکان مداخله سیاسی هست یا اینکه به خاطر مسائل مالی بود؟
هر دوی اینها بود. بخشی از این همونطور که شما اشاره کردید مربوط بود به کمرنگتر شدن توان دولت‌های ملی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مربوط به بدهی‌های خارجیشون، با توجه به اینکه خب اقتصاد بریتانیا یک اقتصاد بسیار بسیار بدهکاره در سطح اتحادیه اروپا و امکان این دخالت همیشه در مورد بریتانیا وجود داشت. اما در مورد دوم که نظر من بسیار جدی‌تر این نگرانی اینه که سیستم بورسی که ما در لندن داریم، این حجم معاملات بورس لندن بعد از بورس نیویورک بزرگترین بورس در دنیاست و این مالیاتی که خانم مرکل و آقای سارکوزی هفته پیش پیشنهاد کردن و چهارشنبه این مورد تایید قرار گرفت، اینه که هر تمام معاملاتی که در بازار بورس خواهد شد و در سیستم بانکی، اینها از این به بعد شامل یک مالیات کوچیکی میشه که این مالیات به صندوقی خواهد رفت که این صندوق برای ایجاد تعادل و حمایت در مورد بحران‌های بعد از این خواهد بود. و خب اگر این مالیات تصویب بشه که شد در برای 23 کشور اینا همراهی نشون دادن، لندن از این مالیات بیشترین سهم خواهد داد و آقای کامرون بسیار از این مسئله ناراضی بود.
با این توافقی که با آن دست یافته شده تا چه حد نگرانی ها برطرف خواهد شد؟
این گام بسیار بزرگی به طرف ایجاد تعادل، افزایش اعتبار اتحادیه اروپا و یورو و افزایش نفوذ اتحادیه اروپا در اقتصاد جهانه. اما در کوتاه مدت ما هنوز مشکل و نگرانی هایی که مربوط به میزان بدهی کشورهای فوق بدهکار مثل یونان، ایرلند، پرتغال و ایتالیا داریم، این نگرانی ها هست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از عاشورای سال 1388 و حوادث آن روز 2 سال گذشت. عاشورایی که با کشته شدن برخی از معترضان یا افراد رهگذر همراه بود. در آستانه روز جهانی حقوق بشر، خانواده این قربانیان میگویند بعد از گذشت 2 سال هنوز عاملان این کشتارها معرفی نشدند و شکایتشان به جایی نرسیده است. شبنم سخرابی یکی از قربانیان عاشورای سال 1388 است که فیلم کشته شدنش زیر چرخهای ماشین نیروی انتظامی روی اینترنت منتشر شده است. خانم سخرابی، مادر شبنم، در گفتگو با همکارم و هم مهتاب وحیدی راد از آنچه که روز عاشورا برای فرزندش رخ داد میگوید.
دو عاشورا نزدیک زور بود، شبنم میره بیرون میگه برم بیرون ببینم چه خبره. ماشین نیروی انتظامی خیابون شادمان میاد با سرعت زیاد هجوم میاره به مردم، یه سری مردم فرار میکنه، سری میاد با آخرین سرعت با ماشین پاترول بود یا نیسان بود با اون میزنه به شبنم، شبنم میندازه زمین، دوباره مرش رد میشه. من بچه‌ام با یتیمی بزرگ کردم، با بیچارگی توی بیمارستان کار کردم، بزرگین درست نبود با من اینجوری کنن. میگم شما طاقت یه دونه شعار رو ندارین، ولی چه جوری مردم اینجوری میکنن؟ من یه کشور اسلامی زندگی میکنم، خیلی توقع دارم از مسئولین، نباید این بلا رو سر ما بیارم. من از نیروی انتظامی خیلی شاکی هستم، من نیروی انتظامی توقع دارم حافظ مردم باشه، حافظ جان مردم باشه، نه که بیام این بلا رو سر مردم بیارن. بچه من چه کار کرده بود؟ هزار تا آرزو داشت. یا امثال بچه من روز عاشورا مگه آدم میکشن؟
خانم سهرابی، شما به دادستانی مراجعه کردین، چه جوابی بهتون دادن؟
دولت آباره بالاخره موفق شدم، دیدم که زندانی دست به چی بودم، زندانی من ندارم. گفتم دخترم روز عاشورا رفت خیابون ماشین نیروی انتظامی، با ماشین نیروی انتظامی تعجب کردم. بله ماشین نیروی انتظامی، بله من از سران نیروی انتظامی شاکی هستم، باید بیان جوابگو باشن، نه که برن قایم بشن، بیان جواب بدن، من الان 2 سال دنبالش. گفت حاج خان نمیشه از یه جمع اسمم. بعدم گفتم خب من آدم که زده من نمیشه، شما میشناسین، بگین شما بیارینش بیرون، چرا قایمش کردین، بیارین بیرون، بگین چرا این بلا سر بچه من آورده. به من گفتن خود آقای دولت آبادی. گفت حاج خانم برو برو، ناراحتی دیت بنوس بیا. منم اومدم خونه، دیدم نمیتونم دیه بچه‌ام بنوسم امضا کنم، خونه بچه‌ام نمیتونم امضا کنم، به من میخوان یه ذره پول بدین، من نمیتونم. دادگاه نمیام، برای چی برم دادگاه؟ هر دفعه میگم دروغ میگی، میگن چی، یه بار دیگه بگو، اصلا انگار نمیدونن، خودشون میذارن به اون رو.
خانم سهرابی، شما توی صحبتاتون اشاره کردین به این که دیه نمیخواین، بفرمایید خواستتون چی هست از مسئولین و دستگاه قضایی؟
خواستمونه که اون آدمی که آوردن ماشین دادن دستش، ماشین دادن دست یه آدمی، من واقعا آدم نرمال فکر نمی‌کنم این کارا رو بکنه، اون باید بیاد محاکمه بشه، باید بیاد جواب بده، همونجوری که اومد نامرده زد حداقل مردونه بیاد جواب بده.
نسرین ستوده را آزاد کنید. عنوان فراخوان حرکتی است که چند روزی است به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طرف کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران راه اندازی شده. در این فراخوان همچنین از همگان خواسته شده با ارسال نامه‌هایی به مقام‌های ایرانی و وزیران خارجه 25 کشور دنیا خواهان آزادی فوری نسرین ستوده وکیل زندانی شوند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به انگیزه 63 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، چند حرکت زنجیره‌ای برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از سوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران برنامه‌ریزی شده. اولین حرکت در این راستا رو به سوی نسرین ستوده وکیل زندانی دارد که در 13 شهریور ماه سال 89 بازداشت و 1 سال بعد، یعنی در شهریور ماه امسال، از طرف دادگاه تجدید نظر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. دادگاهی که به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تصمیمش کاملا بر مبنای فعالیت‌های نسرین ستوده به دلیل ارائه خدمات وکالت به برخی از معترضان و منتقدان دولت پس از انتخابات سال 88 استوار شده بود. برای ایجاد پشتیبانی جهانی از آزادی وکیل زندانی نسرین ستوده و برجسته کردن شرایط اسفناک زندانیان عقیدتی در ایران، همان گونه که گفته شد، حرکتی با عنوان نسرین ستوده را آزاد کنید شکل گرفته. پس از این وکیل زندانی که تاکنون دو بار دست به اعتصاب قضا در زندان زده، حرکت‌های مشابه دیگری هم برای آزادی دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی از فعالان دو جنبش زنان و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران و حتی زندانیان گمنام از طرف کمیته بین‌المللی حقوق بشر در ایران به مرحله اجرا در می‌آید. نسرین ستوده وکیل زندانی که در فراخوان کمپینی که برای آزادی فوری او برپا شده به عنوان یکی از شجاع‌ترین و صریح‌ترین مدافعان حقوق بشر در ایران قلمداد شده. خانم ستوده چند ماهی پیش از دستگیری در یک گردهمایی با شرکت خانم‌ها از جمله زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی درباره پویایی جنبش زنان در ایران اینطور گفت:
جنبش زنان در ایران چند سالی رو پشت سر گذاشته. خیلی بی‌تعارف به شما بگم، به 10% خواسته‌هاش هم نرسیدیم، اما یک جنبش بی بازگشت شد، آنچنان که اخیراً دادگاه‌ها نسبت به بسیاری از فعالان جنبش زنان احکام برات صادر کرد، اما این احکام دیرهنگام بود. سالیان درازی رو اونها با بازداشت‌ها و بگیر و ببندها و زندان‌ها و کنترل‌های مداوم و جو پلیسی پشت سر گذاشتن، اما به یک جریان جاری و ساری در جامعه و در جامعه بین‌المللی تبدیل شدن. ما در دادگاه‌ها در دفاع از موکلین خودمون همیشه به قاضی میگفتیم که طرفداران این جنبش در خانه‌های شما زندگی میکنن، و قاضی تایید کرد که طرفداران این جنبش در خانه‌های ما، ولی ما اجازه نمیدیم خواسته‌هاشون رو بیان بکنن، همونجور که در صحنه اجتماعی هم اجازه نمیدادن. بنابراین من فکر میکنم جنبش زنان به دلیل هزینه‌ای که پرداخت جایگاه خودش رو تعیین کرد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دو فعال حقوق بشر ایرانی در مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال از ادامه خدمات شرکت ماهواره‌ای غربی، شرکت‌های ماهواره‌ای غربی به صدا و سیمای دولتی ایران انتقاد کردند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این مقاله اشاره کردند که این خدمات در حالی به دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود که این کشور بر روی برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای دیگر پارازیت می‌اندازد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
شیرین عبادی و هادی قائمی نوشتند که به رغم سرمایه‌گذاری زیاد حکومت ایران برای سانسور اینترنت، کنترل ارتباطات موبایل و پارازیت اندازی بر روی برنامه‌های ماهواره‌ای بین‌المللی، شرکت‌های ماهواره‌ای اروپایی همچنان به ارائه خدمات به آن حکومت ادامه می‌دهند. این دو فعال حقوق بشر در مقاله خود در شماره روز پنجشنبه روزنامه وال استریت جورنال حکومت ایران را در پارازیت انداختن بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای در دنیا بی‌رقیب دانسته و نوشته‌اند شرکت‌های ماهواره‌ای اروپایی مانند یوتلسات، آرکیوا و اینتلسات خدمات گسترده‌ای برای رادیو و تلویزیون دولتی ایران فراهم می‌کنند. خانم عبادی و آقای قائمی در این مورد به پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی داخلی و کانال‌های غیر فارسی زبان مانند پرس تیوی و العالم اشاره کردند. این دو فعال حقوق بشر با اشاره به افزایش پارازیت افکنی بر روی کانال‌های فارسی زبان از اینکه شرکت ماهواره‌ای یوتلسات به گفته آنان اقدام چندانی برای پاسخگو نگه داشتن حکومت انجام نداده است انتقاد کردند. شیرین عبادی و هادی قائمی همچنین نوشتند که شرکت یوتلسات پخش برنامه‌های بی بی سی فارسی و صدای آمریکای فارسی را از روی ماهواره پربیننده و قابل دسترسی خود یعنی هاتبرد 6 برداشته و به ماهواره‌های دیگر که کمتر قابل دسترس است انتقال داده است. در همین ارتباط بی بی سی، رادیو تلویزیون خارجی فرانسه، صدای آلمان، رادیو جهانی هلند و صدای آمریکا چهارشنبه گذشته در پی نشستی در لندن، پایتخت بریتانیا، در اعلامیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران به دلیل ادامه انداختن پارازیت بر روی فرکانس‌هایشان به شدت انتقاد کردند. شیرین عبادی و هادی قائمی سیاست شرکت‌های ماهواره اروپایی را هدیه از سوی آنان به جمهوری اسلامی دانسته و اضافه کرده‌اند که رادیو و تلویزیون دولتی ایران تنها یک رسانه عادی نیست و به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران عمل می‌کند. این دو توضیح دادند که حتی شماری از کارکنان رادیو و تلویزیون دولتی ایران نقش بازجویان را در زندان‌ها ایفا می‌کنند و در عقص اعترافات اجباری از زندانیان عقیدتی با ماموران اطلاعاتی و شکنجه‌گران همکاری می‌کنند. به نوشته مقاله منتشر شده در وال استریت ژورنال، رادیو و تلویزیون دولتی ایران تبدیل به مرکز و محور پخش برنامه‌های افتراآمیز و نفرت پراکنی علیه طیف گسترده‌ای از ایرانیان از جمله فعالان جامعه مدنی، اقلیت‌های مذهبی مانند بهائیان و روحانیون منتقد دولت شده است. خانم عبادی و آقای قائمی از شرکت‌های ماهواره اروپایی خواستند تا ارتباطات خود را با دولت ایران قطع کنند و خدماتی ارائه ندهند. آنها نوشتند که اتحادیه اروپا و آمریکا باید برای ملزم کردن این شرکت‌های ماهواره‌ای به منظور پایان دادن به همکاریشان با سانسورچیان در ایران اقدامات قاطع و فوری لازم را انجام دهند.
امروز روز جهانی حقوق بشر است، روزی که به مناسبت نوشته شدن منشور جهانی حقوق بشر به این نام معرفی شد. در گزارشی که میشنوید، نیوشا بغراتی از رادیو فردا نگاهی دارد به منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد.
برای بودن و نه تنها بودن که انسان بودن، برای پاسداشت جوهری نهادین نوع بشر و برای نزدیکتر شدن به مرزهای تعریف شده بشریت بود که 63 سال پیش در چنین روزی، یعنی 10 دسامبر 1948، نمایندگان کشورهای عضو سازمان تازه تأسیس ملل سربرآورده از روزها و سالهای سیاه جنگ دوم جهانی در پاریس گرده هم آمدند تا یکی از مهمترین اسناد بین المللی تاریخ در زمینه حقوق و آزادی‌های فردی را به جهان معرفی کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر. منشور حقوق بشر سازمان ملل در 30 بند مجزا تمامی افراد و بنیادهای اجتماعی را در سرتاسر جهان به تلاش در جهت گسترش آزادی‌های فردی، گسترش آموزش و ارج نهادن بر حرمت حقوق انسان‌ها فرا می‌خواند. اعلامیه جهانی حقوق بشر با این کلمات آغاز می شود: شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و غیر قابل بحث آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد. این اعلامیه در ادامه می افزاید: مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمامی مردم و کلیه ملل اعلام می کند. 2 سال بعد در سال 1950 میلادی روز 10 دسامبر از سوی مجمع عمومی روزی برای پاسداشت این حقوق بنیادین در نظر گرفته شد. حقوقی که در 30 ماده با تصریح آزادی و برابری همه ی انسان ها آغاز می شود و در ادامه بر مواردی جزئی تر در این زمینه ها پای می فشارد که از آن جمله اند: عدم تبعیض نژادی، جنسیتی، مذهبی، مالی و امثالان، حق امنیت شخصی، رد بردگی، ممنوعیت شکنجه و مجازات غیر انسانی، حق شمول در قانون، تساوی در برابر قانون، ممنوعیت توقیف و حبس خودسرانه، حرمت زندگی خصوصی، حق انتخاب محل اقامت و حق بازگشت به میهن، حق پناهجویی، حق زناشویی و برابری در ازدواج، حق مالکیت، حق آزادی فکر و مذهب، آزادی بیان، حق تجمع و گردهمایی، حق شرکت در اداره کشور، حق انتخاب شغل و برابری شغلی، امنیت اجتماعی، بهره‌مندی از اتحادیه‌ها، حق تفریح و استراحت، لزوم برخورداری از رفاه نسبی، آموزش و پرورش و حق انتخابات آزاد و مبتنی بر اراده ملت. منشور جهانی حقوق بشر همچنین تصریح می‌کند که تمامی متهمان در پیشگاه قانون بی‌گناهند مگر آنکه خلافش ثابت شود. این اعلامیه اگرچه ضمانت اجرایی حقوقی ندارد، اما به عنوان میزان و نموداری برای سنجش اعتبار حقوقی کشورها به شمار می رود و تمامی اعضای سازمان ملل متحد از لحاظ عرفی و اخلاقی به اجرای بند بند آن خوانده شده اند. آرمانی متشکل از حقوق نهادین بشر که اکنون 6 دهه و اندی این سوتر، اگرچه شمار زیادی از کشورها را با خود همراه کرده، اما برای بسیاری دیگر از مردم جهان همچنان یک آرمان و نه یک واقعیت به شمار می رود.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز شنبه 19 آذر 1390 برابر با 9 دسامبر 2011 رو داریم پشت سر میگذاریم. در مجله نیمه شب من مهرداد قاسمفر از رادیو فردا در پراگ با شما هستم. این برنامه رو به پایان خواهیم برد با برنامه پیک فرهنگ، اما پیش از اون خبرها رو مروری بکنیم با مهتاب وحیدی راد. مهتاب
متشکرم مرتاد. با سلام و شب بخیر مجدد به شما شنوندگان گرامی. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه در بروکسل تصمیم خود را برای اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعلام کردند. بر اساس گزارش رویترز، جزئیات این تحریم‌ها قرار است تا پایان ماه ژانویه، یعنی حدود 50 روز دیگر، تعیین شود و به تصویب برسد. تحریم خرید نفت جزو این تحریم‌ها نیست. ژاپن هم امروز جمعه اعلام کرد که تحریم‌های ایران را افزایش می‌دهد. این تحریم‌ها به منظور متوقف کردن برنامه هسته‌ای مشکوک ایران صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر بازرگانی ژاپن اعلام کرد که نام 106 مؤسسه، 3 بانک ایرانی و 1 شخص به فهرست قبلی تحریم‌ها افزوده می‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه دستور اجرای قانونی را صادر کرد که بر اساس آن مجازات آن دسته از شهروندان ایرانی که به اسرائیل سفر می‌کنند افزایش می‌یابد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس این قانون هر ایرانی که به اسرائیل سفر کند به 2 تا 5 سال زندان و نیز 3 تا 5 سال محرومیت از داشتن گذرنامه محکوم می‌شود. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است طی 2 هفته گذشته 6 دانشجو بر اثر مسمومیت و گاز گرفتگی جان باختند. بنابر گزارش وبسایت کلمه، روز چهارشنبه 3 دانشجوی دانشگاه تبریز به نام‌های مجید عسکری، امین بابازاده و جعفر بابازاده در اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در این شهر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری‌های ایران همچنین از مرگ 3 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن خبر دادند. رشید نور علیف وزیر کشور روسیه روز جمعه به معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور هشدار داد که به تظاهرات خود پایان دهند. آقای نور علیف گفت تظاهرات غیرقانونی تحمل نخواهد شد و سرکوب می شود. روسیه طی هفته گذشته و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی شاهد تظاهرات معترضانی بوده که معتقدند در انتخابات به نفع حزب حاکم تقلب شده است. مخالفان حکومت سوریه میگویند نظامیان وفادار به بشار اسد در منطقه حمص به کشتار گسترده مخالفان روی آوردند. این هشدار در پی کشته شدن 32 تن دیگر در تظاهرات روز جمعه در شهرهای مختلف سوریه اعلام شد. 5 تن از نظامیان فرانسوی عضو نیروهای حافظ صلح سازمان ملل روز جمعه در اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب لبنان مجروح شدند. این 3 مورد از بمبگذاری علیه نیروهای حافظ صلح بین المللی موسوم به یونیفیل در 1 سال اخیر است. منفجر شدن بسته پستی حاوی بمب در دفتر اخذ مالیات در روم پایتخت ایتالیا 1 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش اسوسییتد پرس، فرد مجروح مدیر کل شرکت دولتی اخذ مالیات بوده است. 1 گروه آنارشیست ایتالیایی مسئولیت این بمب گذاری را بر عهده گرفته است. سران اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه خود در بروکسل تصمیم گیری درباره پذیرش نامزدی عضویت صربستان در این اتحادیه را تا 2 ماه دیگر به تعویق انداختند.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود. آخرین خبرها در ادامه برنامه پیک فرهنگ رو بشنوید که آخرین خبرها و گزارش‌ها درباره مسائل فرهنگی در این برنامه ارائه خواهد شد. من شب و روز خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم. شبی آرام و روزی دلپذیر در پیش رو داشته باشید. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. با رادیو فردا همچنان بمانید.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با مروری بر 45مین همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه در واشنگتن و تازه ترین سخنرانی عبدالکریم سروش، اندیشه پرداز دینی در این کنفرانس. و با روی دیگر چهره و کارنامه سیما بینا.
هر موقعی که میگم به اون خلوت نقاشی خودم پناه میبرم، میخوام همون صحنه ها رو دو مرتبه بر خودم زنده کنم توی این تابلوها.
نزدیک 230 جلسه و پانل، حدود 1000 مقاله و گفتار، 15 جلسه مستقیما مربوط به ایران، تاریخ، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سیاست ایران از دوران باستان تا معاصر، ادب و زبان فارسی و دیگر زبانهای اقوام ایرانی و مذهب شیعه، حضور ده‌ها دانشگاهی، دانشجو، پژوهشگر و دوستدار میهنی و جهانی رویدادها و پرسش‌های مربوط به ایران. همایش امسال زیر سایه بهار عربی اما با حضور پررنگ ایرانیان. 45مین همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه روز یکشنبه 13 آذر برابر با 4 دسامبر پس از 4 روز در واشنگتن به کار خود پایان داد. نگاه به انقلاب‌های عربی، سقوط حکام برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کنار جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی و انتخابات در این کشورها موضوع چندین جلسه همایش امسال این انجمن بود، در حالی که پژوهش‌های تاریخی و ادبی کشورها، زبانها، مذاهب و اقوام خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای مرکزی به علاوه 7 هنر این خطه مثل سالهای گذشته موضوع بسیاری از مقاله ها و جلسه های دیگر این همایش بود. در پیک فرهنگ این هفته به سراغ یکی از این پانل ها می رویم که از لحاظ شمار حاضران بعد از جلسه سخنرانی رئیس انجمن در رده دوم بود. پانلی متفاوت، تنها با یک سخنران و یک گرداننده اما با نزدیک 400 شرکت کننده، عموماً از کشورهای جهان عرب و اسلام در کنار شماری از ایرانیان با سخنرانی ایرانی، عبدالکریم سروش، اندیشه پرداز دینی. در سالونی پر با تک و توک، صندلی خالی در میان ردیف‌ها و شماری تماشاگر در کنار دیوار ایستاده و بر زمین نشسته. عبدالکریم سروش روز شنبه گذشته 12 آذر 3 دسامبر درباره 3 متفکر معاصر مسلمان گفتاری ارائه کرد که هر 3 به فاصله کمی از یکدیگر در سال گذشته درگذشتند: محمد ارغون الجزایری و بربرالاصل مقیم فرانسه، نصر حامد ابوزید مصری و محمد عابد الجابر مراکشی. حسین کمالی استاد تاریخ خاورمیانه و آسیا در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیا و گرداننده جلسه سخنرانی روز شنبه گذشته عبدالکریم سروش میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
Mention of hermeneutics of text being deconstructed, being reinterpreted, and so on and so forth. This is for the first time in the second half of the 20th century that the idea of the textual interpretation of hermeneutics
آقای حسین کمالی، عبدالکریم سروش در سخنرانی روز شنبه گذشتش در همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه در واشنگتن در بررسی تفکر اسلامی معاصر به میراث محمد ارغون، نصر حامد ابوزید و سه اندیشه پرداز فقید اشاره کرد. عبدالکریم سروش در پیش درآمد گفتارش بین دو نوع گرایش هم تمایز قائل شد، یکی اون دسته از کوشش ها از سید جمال الدین اسدآبادی به بعد که دغدغه‌شون حفظ هویت مسلمانان و اعتلاء عزت اونهاست، و دیگری اون دسته از تلاش ها که بر اصلاح دینی از علامه اقبال لاهوری به بعد تاکید دارن. عبدالکریم سروش اغلب دغدغه های آیت الله روح الله خمینی و علی شریعتی رو در دسته اول طبقه بندی کرد. شاید بد نباشه با استدلال او در این باره آغاز کنیم.
بله، نوع اندیشی دینی از نیازهای مبرم زمانه ماست و رویکردهای مختلف به این پدیده بوده است و اهمیت اون همچنان حس میشه و ای بسا بتوان گفت که در یک سال اخیر با اوجگیری بهار عرب و به دنبال او قدرت گرفتن سازمانها و تشکلهای اسلامی، بار دیگر توجه به نواندیشی دینی در کانون توجه قرار گرفته است. طبیعی است که در ایران هم با تجربه حکومت دینی در 30 سال اخیر مسئله نواندیشی دینی یا به اصطلاح رایج روشنفکری دینی یا اصلاح دینی یا احیاء دینی و واژه‌های دیگری که در این باره به کار رفته است، اینها همه نشانه احساس نیاز زمان است و بخشی از این البته بازگشت به هویت خیشتن، بازگشت به خیشتن و تأکید رو نهادن بر ظواهر اسلامی، پاره از نمودها و بروزهای هویت اسلامی، شخصیت اسلامی است، هم در چهره هم در اجرای مناسک و تأکید بر اون عنصر اسلامی بودن و تراث اسلامی، گذشته اسلامی که نزد بسیاری از مسلمانان همچنان مورد تأکید است. در برابر این یا به عنوان مکمل این شاید بتوان گفت رویکرد دیگری وجود داره که از قشر عبور میکنه، از این ظواهر عبور میکنه و توجه رو بیشتر به جنبه معرفتی دین معطوف میکنه. گمان میکنم که آقای دکتر سروش از جمله پیشگامان این رویکرد در بین نواندیشان دینی کشور ما هستند.
عبدالکریم سروش میان تلاش‌های ساختارشکنانه محمد ارغون و کوشش‌های ابوزید و الجابری برای بازسازی اندیشه اسلامی فرق قائل شد و گفت خود او مایل به پیگیری روش بازسازیه و از این نظر با ابوزید هم نظره و با ارغون اختلاف نظر داره. یه توضیحی درباره استدلالش در این زمینه میتونین بدین؟
از پاره جهاد آقای دکتر سروش در معرفی که از محمد ارغون عرضه کردند، بر تأکید ارغون بر سنت فلسفی ساختارگرایانه فرانسوی تأکید کردند و بعضی از نکته هایی که در آموزه های ارغون هست به نقد کشیدند، از جمله مسئله ناپرسیدنی ها که در فکر ارغون کانونی است و گفته است که در اندیشه اسلامی پاره از ناپرسیدنی ها هست و وجود این ناپرسیدنی ها باعث انسداد و دشواری در نوآوری هست و اینها رو گویی ذاتی و لازمه گفتمان اندیشه اسلامی می شمرده است. آقای دکتر سروش به این مسئله انتقاد کردند در سخنان خودشون و گفتند که هر نظام فکری پاره از نااندیشیدنی ها و ناپرسیدنی ها در اون هست و از قضا کار مصلحان، کار احیاگران همین است که انگشت بگذارن روی اونها و پرسش های تازه مطرح کنند. به این جهت گویی انتقاد این باشد که در اندیشه ارغون فقط بر اون جنبه منفی و سلبی تأکید رفته، در حالی که میباید و میبایست به جنبه ایجابی هم تأکید نهاده بشه. مثلا اگر ارغون میگفت مسئله وحی جزو ناپرسیدنی هاست در اسلام، آقای سروش میگوید که از قضا باید روی همین تأکید گذاشت و همینجا تأمل کرد، همینجا بازسازی کرد معنای وحی رو و از این جهت خود رو با شادروان نصر حامد ابوزید هم مکتب و شاید هم نظر می‌یافتند و گفتند که وقتی هم آراء نصر حامد ابوزید به فارسی ترجمه شد، کتاب ایشون چندان موجی بر نینگیخت، برای اینکه پیش از اون آراء مشابه، پاره‌ای از اندیشه های مشابه از خود دکتر سروش در ایران مطرح شده بود و اون حرف ها چندان تازگی و شگفتی آفرینی در بین ایرانیان ایجاد نکرد. مسئله محمد عابد جابری هم که اندیشه او در ایران کمتر شناخته است، مسئله اصلی او هم مسئله عقلانیت بود، همونطور که مسئله ارغون مسئله عقلانیت بود. اما رویکرد جابری بیشتر رویکرد تاریخی است و تلاشی که کرده این است که در حوزه‌های مختلف عقل، اونچه را عقل عرب می‌خواند، بازسازی بکنه و یک تلقی روشنگرانه و مطابق با اندیشه فلسفه روشنگری از او عرضه بکنه. محمد جابری در این کار نسبت به دو عنصر به شدت بدبین و منتقد بوده است، یکی مسئله تصوف، دیگری مسئله عنصر ایرانی، و با هر دو اینها به شدت و به تلخی برخورد میکنه که این دو جنبه در اندیشه دکتر سروش البته نیست. و در گفتگویی هم که در روز شنبه با هم داشتیم و هم در سخنانی که عرض شد در جمع به این نکته اشاره کردند و این رو از نقاط ضعف آموزه های جابری برشمردند. جابری و ارغون در اون تاکید نهادن به نقد عقل عرب یا نقد عقل اسلامی هر دو مشترک هند، هرچند که رویکردشون به مسئله متفاوت.
غزالی راس کانتوس which is a مشهد authority that the people in charge in مشهد they did not have a conference to be held in مشهد, you know, and eventually they were forced to do it in Tehran, you know, they did not like him exactly because of his religion, because of his faith.
آقای حسین کمالی، عبدالکریم سروش همچنین گفت خود او علارغم حساسیتی که در ایران به امام محمد غزالی و علیه او هست، متمایل به بهره گرفتن از نظرات او در نوسازی اندیشه دینیه. این حساسیت هم در میان روحانیون شیعه و عموم به چشم میخوره، چون میگن امام محمد غزالی بسیار ضد رافضی و ضد شیعی بوده، و هم از دیرباز در میان سکولارهای ایران که افکار امام محمد غزالی رو در کنار بسیاری از علمای اسلام متعصبانه و واپسگرایانه میدونستن. حالا چه ابعادی از تفکر امام محمد غزالی مورد نظر عبدالکریم سروش برای نوسازی اندیشه دینی و اسلامی؟
بله، این درست است که غزالی هم نسبت به شیعیان سخنان درشت و گاه بدور از انصاف و گاه خلاف گفته است، و هم در مسئله عقلانیت و فلسفه راهی رو رفته است که مورد پسند بعضی از متأخران و متجددان نبوده، برای همین از دو سمت مورد انتقاد بوده و بعضاً جدی گرفته نشده. اما هیچ کس نیست که تاریخ اندیشه اسلامی رو به دقت بررسی بکنه و در برابر بزرگی و اهمیت غزالی درنگ نکنه و توجه نکنه و از او نخوانده و ندانسته بگذره. از جمله امام محمد غزالی بعد از تنبهی که برای او حاصل شد در عراق و شغل تدریس در نظامیه رو رها کرد و به طور گمنام از بغداد به سمت بیت المقدس رفت و کار روزانه را رها کرد، کتاب فوق العاده مهمی نوشت، کتاب بزرگی نوشت با عنوان احیاء علوم الدین، که این کتاب بعداً یکی دو قرن بعد از خود غزالی به فارسی هم ترجمه شد. غزالی کتاب دیگری به فارسی رأساً مباشرتاً نوشت به اسم کیمیای سعادت که بسیار مؤثر بود، و بعد کتاب احیاء علوم غزالی در دوره صفوی به دست فیض کاشانی داماد ملا صدرا به یک صورت شیعه تهذیب و عرضه شد. به هر حال اهمیت غزالی هرچند که مخالفت به آراء او موجود باشه مورد انکار نیست. اونچه در نواندیشی دینی از غزالی دکتر سروش برگرفته است و آموخته، خب یکی توجه دادن به سابقه بلند احیاگری در فکر اسلامی است. عنصر دیگر این که برای غزالی دغدغه هویت دغدغه اصلی نبوده، و ثالثا این که در نظامی که غزالی برای احیاء فکر دینی در اسلام عرضه میکنه بیشتر تاکید بر معنویت و پیوند مستقیم بین بندگان و خداوند است، یعنی اخلاق. و در این قضیه ظواهر اسلامی از جمله فقه و شریعت در کانون اندیشه غزالی نیست. غزالی به صراحت فقه رو از اقسام و اصناف علوم دنیایی می شمارد و گمان می کنم این جنبه فکر غزالی به خصوص برای آقای سروش اهمیت کانونی داشته است.
گفتگوی پیک فرهنگ با حسین کمالی مورخ درباره تازه ترین سخنرانی عمومی عبدالکریم سروش اندیشه پرداز دینی به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com.
پیک فرهنگ.
سیما بینا را اکثرا به عنوان خواننده ترانه های بومی و محلی ایران می شناسند، اما این چهره موسیقی سیمای هنری دیگری هم دارد و آن نقاشی است. از همین رو همکارم شهرام میریان این بار برای دیدار با سیما بینا نه به تالار و سالن کنسرت بلکه به کارگاه نقاشی او در آلمان رفته و درباره این وجه دیگر هنری این خواننده و موسیقیدان هم به گفتگو نشسته.
بابال سگره این تا ساق سگره برسده.
دوستان و شنوندگان عزیز مجله پیک فرهنگ، من الان در خدمت خانم سیما بینا، هنرمند سرشناس موسیقی هستم، ولی این بار قصد ندارم درباره موسیقی با خانم بینا گفتگو کنم، بلکه دیگر وجه هنری این بانوی هنرمند مورد نظر هست، چرا که خانم سیما بینا نقاش هم هستند. ایشون حتی دارای مدرک لیسانس از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته نقاشی هستند. با این مقدمه حال از خانم سیما بینا میپرسم چرا این وجه هنریشون یعنی نقاشی کمتر مورد توجه قرار گرفته و اصولا علت اصلی چه است؟
میتونم بگم که نقاشی در واقع یکی دیگه از همون عشقهای منه که بارها بهش میپردازم البته و در هر فرصتی که پیدا میکنم رو به نقاشی میارم. در تمام فواصل زندگی، چه وقتی خیلی ناراحت و غمگین هستم، چه مواقعی که فاصله بین کنسرت ها دارم، به دنیای نقاشی خودم پناه میبرم، چون میتونم خلوت خوبی داشته باشم با خودم و تابلوهای نقاشی. اما هرگز به این فکر نکردم که با نقاشی بخوام ارتباط با مردم برقرار کنم. البته موسیقی زبانی است که مردم بیشتر باهاش ارتباط برقرار میکنن.
ولی در واقع پرسش اصلی من از شما خانم سیما بینا همین هست. همونطور که در آغاز گفتم شما تحصیل کرده این، دارای مدرک لیسانس از دانشگاه تهران هستین، شما تدریس این هنر خودتون رو سالهای سال در دبیرستانهای ایران داشتید، تدریس خصوصی داشتید، در همین تابلوهای شما هم باز من میبینم که موسیقی جاری هست، زندگی جاری هست و همه این تابلوهای شما داد میزنن که من از خاک ایران دارم صحبت میکنم.
دقیقا همینطور آقای میریان، بر این که اون چه که خوش میکنه خاطر منو بیشتر از هر چیزی همون صحنه ها و همون چهره های روستایی که در ایران دیدم، باهاشون زندگی کردم، اونها همچنان در من زنده هست و هر موقعی که میگم به اون خلوت نقاشی خودم پناه میبرم، میخوام همون صحنه ها رو دو مرتبه بر خودم زنده کنم توی این تابلوها. و وقتی که من اون نن قمرانی رو به یاد میارم، توی بچگی من 5 سالم بود توی بیرجند و این زن این مثل این که از ماورا و طبیعه می اومد صداش برام، از تو کشمانهای اطراف بیرجند راه می رفت و دایره می زد و تصنیفای محلی می خوند. اون همینطور چهرش با اون چارقد سفیدش که زیر چونش می بست و خیلی آزادانه دایره می زد می خوند، برای من الان یک قصه و افسانه و زندگی واقعی مطبوعی هست که دوست دارم اون چهره رو بیارم توی تابلوهای خودم و که چطور اونقدر آزادگی وجود داشته حتی در روستاها و شهرستانهای ما که یک زن دایره میزده، میخونده دور کوچه ها و محله های شهرستان بیرجند و همه در واقع این ننه قمرانی رو میشناسن و این چهره هایی هستن که معمولا توی نقاشی های من میان.
شما خانم سیما بینا در آغاز صحبتتون گفتین که هر تابلویی که شما میکشین حرف دلتون رو در تنهایی میزنید. چه رابطه و پیوند میان موسیقی و نقاشی شما میبینید؟ آیا این دو هنر مثل شعر و نقاشی با یکدیگر همسایه دیوار به دیوارن؟
من فکر میکنم که قطعا اینطوری هست. البته توی نقاشی صدا و صوت نیست، اما رنگ ها همه موسیقی هستن به نظر من. حرکت دست آدم روی تابلو و رنگی که میزنه، اینها آهنگ دارن.
به این ترتیب شما به هنگام نقاشی زمزمه ای هم میکنید؟
زمزمه میکنم، ولی ممکنه زمزمه منم اون موقع صدا نداره، ولی به هر حال چاردنگ حواسم میره توی کار نقاشی و رنگ ها، دیگه زمان رو گم میکنم واقعا.
خانم سیما بینا، شما آیا تا به حال دست به برپایی نمایشگاه هم زدیم؟
بله، این کار رو دوران قدیم بیشتر انجام دادم. تهران که بودیم بعد از دانشکده چند تا نمایشگاه های جمعی داشتم و تعدادی نمایشگاه های خصوصی و در بحران سختی های اجتماعی که داشتیم. بعد از اینکه صدای من ممنوع شد، اون موقع بیشتر رو آوردم به نقاشی و نمایشگاه های بیشتری برگزار کردم. نمایشگاهی که بعد از اون ماجرای بحران بمباران تهران و اینا من برگزار کردم، همه خوشحال از توی نمایشگاه میمدن بیرون، رنگ میدیدن، مهربانی میدیدن توی تابلوها و راضی بودن به اینکه من دیگه اون خشونت رو نخواستم بیارم توی تابلو.
در نظر ندارین خانم سیما بینا که در جایی در تالاری برنامه‌ای دارید همزمان این آثارتون رو هم به نمایش بگذارید؟
این ایدئاله، ولی خود برنامه برای کنسرت به قدری برنامه ریزی های دقیقی داره که دیگه اگه یه کار دیگه هم بخواد اضافه بشه بهش خیلی مشکله، که این فکر خیلی فکر قشنگیه، برای اینکه با هر دو بعد کار هنری که دارم میتونم ارتباط برقرار کنم با عزیزانی که میان به دیدارم.
بعد از این صحبت خانم سیما بینا، حالا میرسیم به سبک و شیوه شما در نقاشی.
ایدئال ترین نقاشی برای من همون تابلو بوم و رنگ روغنه، آب رنگ این چیزا، ولی خب کلاژ و اینها استفاده میکنم. یه چیزی رو هم که باید بگم اینه که هر بار که به نقاشی روی میارم، از یک جایی شروع میشه با یه ایده خاصی و بعد این رو باید زمان بدم تا پخته بشه و همینطور برسه به جاهایی که دیگه قابل قبول باشه. اینه که هر بار و هر دوره یه فرمی به وجود میاد، به یک جایی میرسه و چون متوقف میشه، بار دیگه که میام به نقاشی یه چیز دیگه ای شروع میشه. اما یه چیزی که همیشه توی کار من هست، اون خونه ها و آدمایی که میخوام با هم ارتباطای مهربون داشته باشن، تو خونه های خیلی ساده محلی و کلبه های خاکی و خونه های قشنگ کوچولو، بچه ها اینا، این آدما رو خیلی دوست دارم بیاد توی کارم به یک نحوی. یعنی اینکه هنوز توی اون محیط های کوچیک یک صمیمیت بیشتری آدم میبینه.
تا حالا شده شما خودتون از خودتون نقاشی هم بکنید؟
اتفاقا همین دوره که شروع کردم، گفتم یک خانومی رو بکشم با لباس محلی توی اون بکراندش که روستایی هست و اینا، بعد یه دفعه گفتم خب چرا خود من نباشم. اما خیلی کار سختی بود، حالا این کاری کردم، ولی خیلی کار مشکلی، پورتری از خودش آدم بکشه. همیشه این نقاشی با وجود اینکه رشته تحصیلی من بوده در دانشکده هنرهای زیبا، ولی من همیشه این رو مثل یک چاشنی و پناهگاه زندگی میدونستم. برای همینه که شاید خیلی مطرح نشده و هیچ وقت به هدف اینکه نمایشگاهی میخوام بذارم نرفتم یه مجموعه نقاشی کار کنم، ولی در این حال واقعا خیلی دوست دارم نقاشی رو. شما الان ما رو با این صحبت رو تشویق میکنین، منم یه کمی جدیتر بگیرم و این جنبه رو بیشتر از اون که تا حالا بوده مطرح بکنم و نمایشگاه های بیشتری ترتیب بدم. قسم تردم به قسم، ای مرد چپون که میار ندی دری بیابو، که میار ندی دری بیابو. های لاره لاره جان لاره لاره چه چه
گفتگو با سیما بینا پایان بخش برنامه این هفته پیک فرهنگ است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.